بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در کیفیت الاستحلاف محقق در اموری بحث کرده است. امر اول در حلف بود، امر ثانی فی یمین المنکر و یمین المدعی. می دانید که در باب القضا آرتن منکر قسم می خورد و حاکم حکم می کند و اخرى در بعض موارد مدعی قسم می خورد و به قسم مدعی حاکم حکم در واقع می کند. ایشان می فرماید بر این که یمین متوجه می شود، یمین متوجه می شود بر منکر در صورتی که مدعی بر دعواش بینه نداشته باشد. این یه مورد است که موارد یمین است. مورد اول یمین منکر است در صورتی که مدعی بینه بر دعواش نداشته باشد، و مورد دیگر این است یمین متوجه می شود بر مدعی در صورتی که اون یمین را منکر رد بر مدعی کرده باشد. مدعی گفت از توست 1000 تومان طلب دارم، منکر گفت نه طلب نداری ولیکن قسم نمی خورم، قسم را خودت بخور. او قسم خورد بر این که من 1000 تومان از شما طلب دارم. در این صورت این یمینی که حاکم حکم می کند به او به ثبوت الحق یمین مدعی است، چون که رد یمین بود شده است. این هم مورد ثانی. و مورد ثالث این است که مدعی که هست مدعی قسم می خورد بران که در واقعه شاهد واحد دارد، شاهد این عدل نیستند، شاهد عدل واحد است که در دعاوی مالیه اون شاهد و یمین جای شاهدین می نشیند و اون حق مالی به واسطه شهادت شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می شود. این هم مورد سوم از موارد الیمین. مورد چهارم این که یمین متوجه می شود باز متوجه بر مدعی می شود، مدعی باید قسم بخورد. کجاست؟ در دعوای قتل که راجع قتل یا جرح فرق نمی کند، چون که اونجا هم همین زور است، با یمین ثابت می شود دعوای جرح، یعنی با قسامه. مدعی یا قبیله مدعی اون تفصیلی که در باب القسامه هست، او به واسطه یمینش قتل را اثبات می کند. عرض بفرمایید شخصی می گوید یا حاکم فلانی پدر مرا کشته است، یا فلانی پسر مرا کشته است، یا فلانی فرض کنید بر من جرحی وارد کرده است. خب این دعواست دیگر. ولیکن اگر این مدعی بینه‌ای نداشته باشد بر این دعوای قتل و جرح، در ما نحنفی نوبت نمیرسد مثل مالیات که منکر قسم بخورد والله من نکشتم خدا حافظ، یا من جرح نزدم خدا حافظ رفتم، این زور نیست. وقتی که اون شخص مدعی بینه نداشت، دعوای قتل و هاکذا جرح را با یمین قسامه ثابت می شود. خب قبیله مدعی با اون قیودی که در باب قسامه است، اگر اشخاص دیگری نبوده باشند، خودش قسم می خورد و قسم را تکرار می کند که این کشته است و دعوای قتل ثابت می شود. ولیکن این یمینی که به او دعوای قتل ثابت می شود در مورد لوس است، در موارد لوس ثابت می شود به این قسامه. لوس این است در بین یک قرینه ای بوده باشد، چون قرینه شهادت بدهد، ولو شهادتش تو ذهن زدن است، شهاد ولی علم نیست، علم ندارد، اون قرینه مفید علم نیست، ولیکن در بین قرینه ای هست، چون قرینه به ذهن می آورد که این مدعی که میگه فلانی پدر مرا کشته است راست میگرد. اون لوس قرینه ای بر صدق که از اونها تعبیر به مظنه می کنند، چون که مفید علم نیست، ظنم لازم نیست. اگر یه چیزی بوده باشد که بله تو ذهن بزنه که این راست میگوید، توجه کردید مورد لوس است، اونجا به قسامه دعوای قتل ثابت میشود. انشاءالله اگر زنده ماندیم به مثبتات اونهایی که یثبتو بهی دعوال قتل، ما یثبتو بهی دعوال قتل رسیدیم، اونجا تفصیلش اونجاست که در موارد لوس بله بر این به یمین ثابت می شود. البته این رو روایات است، رو ادله است، مقتضای ادله این است. ایشان این چهار مورد را می گوید صاحب شرایه، لعل بهتر بود، چون که موارد حل فراز چی می فرماید، موارد حل فراز چی می فرماید، یمین مدعی و یمین منکر را بیان می کند، مورد پنجمی هم که ما داریم او را هم متعرض می شود. چون مورد پنجمی داریم که مدعی اونجا قسم می خورد، اون در دعوای علی المیت است، علامات قدم، اگر کسی دعوا کند بر میتی، بر ورثه میتی که پدر شما به من مقروض بود، فرض بفرمایید دینش که مسلم است، که ما بله از بحث را کردیم که بعضی ها در عینم گفتند به ورثه میگوید این فرشی که زیرتون انداختید، این خونه ای را که شما نشستید، پدرتون به من فروخته بود، باید به من تحویل بدهید. خب این دعوای عین علالمیت است، دین نیست. در ما نحنفی این مدعی بینه هم دارد، بینه اقامه کرد که پدر شما به من مقروض بود، این بینه تنها مثبت دین علالمیت نمی شود، باید با این بینه مدعی قسم بخورد که قسم به خداوند پدر شما از دنیا رفت و به من مدیون بود، با این بینهش که اسمش را یمین استظهاری می گفتند، کلام سابقاً در او گذشت. و گفتیم این روایات در دعوای دین است و بعضی ها این را از اینها استفاده کردند که در دعوای عین المیت اون هم همین زور است، خونه این خونه را پدر شما به من بخشیده بود یا فروخته بود یا مصالحه کرده بود، خب بله فرض کنید بخشیده بود، اشتباه از من شد ها، اونه پدر شما این خونه را به من مصالحه کرده بود، یا فرض بفرمایید سرش این است، اگر بگوید پدر شما این خونه را به من بخشیده بود، این دعوا لا یسمه، چون که در هیبه قبض شرط است، که هیبه ای که قبض نشده باشد او ارث می شود بر ورثه، اون دعواش اصلا مسموع نیست، اون هیبه صحیح نیست. بله ادعا می کند این خونه را یا این فرش را پدر شما بر من مصالحه کرده بود یا فروخته بود یا مال من بود در ید او بود. توجه کردید دعوای عین می کند، شما برداشتید، بی خود برداشتید مال منه. بعضی ها گفتن با بگینه اینجا یمین هم می خواهد که ما صحابیان بحث کردیم و گفتیم زمل یمین موردش مورد دعوای دین است. لله و کیف ماکان این پنج موردی است که در این پنج مورد رو هم رفته یمین متوجه می شود، یمین متوجه می شود بر اون شخصی که مدعی است یا بر اون شخصی که منکر است. ایشان می فرماید در ذیل این کلام لا یمین للمنکری مع البینتی للمدعی لعدم التهمه. این دوتا حکم را بیان می فرماید لا یمین للمنکری مع البینتی مع بینت المدعی لعدم التهمه. یمینی برای منکر نیست با بینه مدعی چون که تهمتی نیست، یعنی با وجود این که مدعی لا یمین للمنکر ها نه علل منکر، معناش این است وقتی که مدعی قامه بینه کرد دیگر منکر حق ندارد مطالبه کند از مدعی که بینه آوردی قسمم بخور. لا یمین للمنکری مع بینت المدعی دلیلش چیست؟ لعدم التهمت، چون که تهمتی نیست. خب در اون تهمتی در بینه نیست، اون بینه شهادت داده و مطلب صاف شده است. این یه حکم. و بعد هم ایشان می فرماید و مع عدمها، یعنی اگر بینه در بین معدوم بشود، مدعی بینه نداشته باشد، اون شخص منکر لاستنادهی بالبراعت الاصلیتی اولا بالحل. اگر مدعی بینه نداشته باشد چون که منکر مستند به براعت اصلیه است، میگوید بر این که من مکروز نبودم الان هم مکروز نیستم، چون که مستند به براعت اصلیه است اولا به حلف است، یعنی نوبت به حلف او میرسد. خلاصه این است که اگر مدعی بینه دارد زای حلف نیست، نه برای مدعی نه برای منکر. منتها ایشان برای منکر اشرام متعرض شده است، یعنی منکر حق مطالبه یمین ندارد. و اما اگر بینه ای در بین نبوده باشد اونجا بله منکری که هست چون که مستند به براعت اصلیه است اولا بالیمین است. این دوتا حکم را که ایشان می فرماید و این دوتا تعلیل را می فرماید، چه از کنم این تعلیل ها یعنی چه؟ اما در صورتی که مدعی بینه داشته باشند خب دیگر حاجتی نیست بر این که مدعی زمر یمین بکند. چرا؟ چون که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود انما عجزی بینکم بالبینات والایمان، و روایات دیگر تفسیر شدند البینات علی من ادعا ولی یمینا علی المدعا علیه یا علی من انکر. خب اون شخصی که اون شخصی که به اون مدعی اطلاق می شود از اون مطالبه حلف می کند، مطالبه بینه می کند، با بود بینه مطالبه حلف از اون نمی شود. مقتضای این است، خودش هم که منصوص است در روایات دارد که مدعی اگر اقامه بینه کرد بر مدعای خودش دیگر حاجتی به حلف او ندارد که او قسم بخورد. از این روایات سابقا بله خواندیم، یکی صحیحه محمد ابن مسلم بود در صفحه 177 جلد 18 177 باب 8 محمد ابن الحسن بإسنادی عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن بلی سند شیخ به کتاب حسین ابن سعید که کدرات و مدرات گفتیم صحیح است. حسین ابن سعید که روایت را از کتاب او نقل می کند شیخ از اجلا از حسین سعید احوازی است، اونم از نضر ابن سوید عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن مسلم، همه اجلا و ایذول هستند. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یقیم البینة علی حقه، مردی اقامه بینه بر حقش می کند، حل علیه ان یستهلف، آیا بر گردن مدعی هست که استهلاف بشود، یستهلف از او استهلاف بشود، یعنی منکر مطالبه حلف کند یا حاکم مطالبه حلف کند؟ قال لا، فرمود نه، از مدعی بلی بر عهده مدعی دیگر حلفی نیست. در صحیحه دیگر اذا اقام الرجل البینه علی حقه فلیس علیه یمینون، فلیس علیه یمینون، دیگر بر عهدهش یمینی نیست. پس علاوه بر این که این روایات هم اگر نبود، ما می گفتیم مقتضای انما عقضی بینکم بالبینات والایمان و تفصیلی که البینت للمدعی والیمین علی من ادعی علیه، تفصیلی که داده است مقتضاش این است که بینه مدعی کافی است، از مدعی مطالبه یمین نمی شود. بله، علاوه بر این که این زور بود، مسئله منصوص هم هست، روایات هم دارد و این را هم عرض کنم خدمتتون، این روایات ولو گفته شده است که در روایت دیگری هست که مدعی با وجود این که بینه دارد باید قسم هم بخوره، باید قسم هم با اون دعواش بخوره، این روایت هم روایت سلمت ابن کهیل است که سابقا این روایت یه تکه اش را متعرض شدیم. این روایت در باب اول از ابواب آداب القاضی صفحه 155، بله اونجا بود که باب اول در آداب قاضی است، اونجا روایت هم روایت اولی است. اون روایت هم فرض بفرمایید اون روایتی که هست، روایت سندش این بود که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حسن ابن محبوب عن عبر ابن عبی المقدام عن عبی عن سلمت ابن کهیل، چه گفتیم دیگر عمر ابن عبی المقدام عن عبیه این سند را مضطرب می کند و سندش درست نیست. اونجا همین زور است، برای این که در اون روایت همین زور دارد، برای این که بله در دارد برای این که ورد دل یمین علی المدعی مع بینته، بله رد می شود یمین و رد دل یمین علی المدعی مع بینته فا این نزال که اطلا للعمر، قاضی بله رد می کند بله یمین با بینه مدعی یمین را به او تا اینکه واقع بهتر روشندتر بشود، عمر را بردارد. این روایت سابقا عرض کردیم سندن ضعیف است و خودش هم بله نمیشه بود بله تمسک کرد. اگر اغماز از ضعف سند بکنیم، این روایت لامحاله باید حمل به استحباب بشود که مستحب است بر قاضی رد یمین را هم بکنند، چون که روایاتی که الان خواندیم که مسئله خودش به خصوص منصوص است، سری هستند که بر عهده مدعی با بینه حلف نیست، صریح در این معنا هستند. و این روایت ردهی که هست ظاهر است در لزوم، دیگر طلب رد است تا ظاهرش لزوم است، از ظهورش به صراحت رفیت می شود، نتیجه می شود که رد مستحب است برای حاکم تا امی برداشته بشود. و اگر کسی گفت نه من این زمیولفی را از کجا در آوردید من قبول ندارم، نمیشود به کتاب زمیولفی است، ولی دفعی میشود به واسطه صراحت کلامی از ظهور کلام دیگر که به نسل ظاهر است. این همین زور است، اغماز میکنیم. اگر از این هم اغماز کردیم، نوبت به تعارض هم رسید، باید اون روایاتی که دلالت میکند با بیان احتیاج به یمین مدعی نیست، اون روایات را مقدم بکنیم. چرا؟ چون که اون روایات هم شهرت دارند، ولی متعدد هستند اون روایات به خلاف این روایت، و خودش هم این روایت موافق با مذاق بعض العامه است، حیثون که بعض عامه ملتزم شدند که مدعی با بینه باید قسم هم بخورد، چون که ولی موافق با عامه است، یکی از مرجحات بعد موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب موافقت العامه و مخالفت العامه است. هر روایتی که به اون نحوی که در اصول بحث کردیم، ولی هر وقت روایتی موافق با عامه شد، ولو با بعض عامه که اون روایت دیگری که هست مخالف بوده باشد، و اون روایتی که مخالف با عامه است ولی به او اخذ می شود. این هم اصل مطلب بود. بعد این ولی پس حاجتی با بینه مدعی به منکر نیست. خب این تعلیل صاحب شرایطی می شود، لا یمین للمنکره مع بینت المدعی لعدم تهمه، چون که تهمتی نیست، آد امر دائمه داره تهمت نیست. افروز اگر با بینه تهمت هم بود، البته تهمت معنای لغویش مراد است، خب قاضی به ذهن میزند که این بینه اشتباه کرده است، عدول استن، و شهادت میدن به دعوای مدعی، تو ذهنش میرسد که اینها یه اشتباهی شده است، اینها اشتباه میکنند، به نحوی که به عدالت هم ضرری ندارد، به سماع شهادت هم ضرری ندارد. افروز این تهمتی بود، جای اتهام بود، معذارش به عهده مدعی بینه نیست، این لعدم تهمت نیست با بینه، نه اشتباه کرده، مدعی هم تو ذهن یا قاضی است که اشتباه کرده، چون که واقع اصولیست که تو ذهن قاضی میزند بر این که اشتباه کاری شده، اینجا بینه هم که شهادت میدهند عدول هستند، ولیکن اشتباه کردن، معذالش تو علم ندارد قاضی ها، ولیکن تو ذهنش این معنا میزند که تهمت هست، معذالش از مدعی مطالبه یمین نمیشود، بینه آورده تمام شده و قاضی هم حکم بکند نافذ است. غایت الامر اونی که در مقام گفته می شود اونیست که ما سابقا گفتیم در این موارد اتهام که قاضی تیزی نکتهی در واقع می بیند براش پیگیری جایز است، چه حکمی را نگه دارد که من این را تعقیب بکنم، این براش جایز است. این دلیلش را هم گفتیم که قضا و علیگین هم دلیل بود، ولی سابقا مسئلهش گذشت. غایت امر این است که با تهمت بر قاضی جایز است ایگاف کند حکم را و تعقیب کند واقع را تا حق را به دست بیاورد، و اما اگر نه بگوید این بینه تمام شده، منم که علم ندارم، مدعی هم جزمن ادعا کرده است، اینم بینه، در بینه هم که شبهه‌ای نیست، عادل هستم و شهادت میدن که ما دیدیم یا شنیدیم، حکم بکند حکمش نافذ است. پس این که تعلیل می کند در شرایع بر این که مثل این که صاحب جواهرم قبول کرده است این تعلیل را، این دلیل روایات است که مدعی لا یطلب بالیمین مع البینه، توجه کردید اوست، و اما لعدم تهمه این تعلیل درست نیست. کمان که حکم دومی که در شرایع می فرماید، حکم دومی این است که و مع عدمه ها اگر بینه نشود در این صورت فلمنکر اولا بالحلف، بلی لاستناده الى البراءات الاصلیه، چون که ممکن مسترد به براءات اصلیه است. این عبارات با فکر شیعه این زور تعبیرات خیلی درست نیست. اگر مدعی بینه نداشت بله باید منکر قسم بخورد. توجه کردید این روایات است، روایاتی که گفت البینت للمدعی والیمین علی من انکر. اگر به این اضافه کردیم روایاتی را که دلالت میکنن اگر مدعی بینه داشته باشد مگر از منکر لا یطلب الحلف، منکر دیگه حلف ندارد با بینه مدعی، بینه نداشته باشد منکر قسم میخورد. اون روایات دلیل مطلب است که در خود اون روایات طلب حلف را از منکر در طول و در رتبه موضوعش عدم البینه للمدعی قرار داده شده است. یکی از اون روایت را میخوانم، روایت صفحه 171 است. بله سند روایت صحیح است و به اسنادی ام محمد بن الحسن الصفار، روایت طارمی است، شیخ قدس الله نفسه الشریف این روایت را به سندش از کتاب محمد بن الحسن الصفار نقل میکند، اون هم از ابراهیم و هاشم که پدر علی بن ابراهیم است، اون هم محمد بن حفص هم که از عبدالله محمد بن حفص بن عمرو است که وکیل الناحیه بود، هم خودش هم پدرش، هم منصور که منصور ابن حازم است، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث تعارض البینتین فی شاتم فی ید رجل، یک گوسفندی در ید مردی هست، دو تا بینه است، یکی میگه مال این کس است، بینه دیگر میگه که مال کس دیگر است. قال ابو عبدالله علیه السلام حق حال المدعی ولا اقبل من الذي في يده بينتون، حق این ولی بینه برای مدعی است، مدعی چون که میدانید اون کسی که شاد در یدش هست اون منکر حساب میشود، چون که قولش مطابق با قاعده ید است، گهرم بینه چی قبول میشود؟ بینه مدعی دیگر. حق حال المدعی، حق بینه برای مدعی است، ولا اقبل من الذي في يده، قبول نمی کنم از اون کسی که در یدش شات هست بینه را، ترا لأن الله عز و جل انما امر ان تطلب البینه من المدعی، خداوند امر کرده است برای این که طلب بشود بینه از مدعی، فإن کانت له بینه، اگر برای مدعی بینه شد فوه، و الا اگر مدعی بینه نداشت فیمین الذی هو فی یده، نوبت میرسد به یمین منکر، چون یمینی که یمین شخصی که در یدش شات است. پس آنی که دلیل بر این است منکر وقتی که بینه نداشته باشد قسم میخورد، این وظیفه منکری است که بعد از روایات استفاده شده، ممکن استناد به براءت اصلیه بکند یا نه، بل اصلا ممکن بود شکی ندارد که به براءت اصلیه تمسک بکند که نه اصلی نست میمن بری نیست، ممکن میگه برو جهنم بشو من کی به تو مقروض استم، قطع و یقین دارد، جزم دارد، یا اصلا دید به ما به براءت اصلیه تمسک نمی کند، به قاعده یه تمسک می کند که مورد روایت است، ممکن لازم نیست همیشه به براءت اصلیه تمسک بکنه، هر کسی که قولش مطابق با حجت معتبره بشود پیش قاضی او منکر است، اون حجت معتبره استصحاب بوده باشد یا قاعده ید بوده باشد یا اصالت صحه در معامله بوده باشد، فرقی نمیکنه. پس علی هذا این تعلیلی که در شرایع فرموده است در ناحیه کلل حکمه تعلیل علیل است، و آنی که بله مستند و دلیل این دوتا حکم است روایات است، الا ما بینا که دلالت دارند بر این دو حکم کمال از ظهور و الوضوح که هیچ جای خدشه و بله مناقشه ای نیست. خب ایشان این زور می فرماید و ما توجه ها اگر بر شخصی از این مدعی یا منکر یمین متوجه شد یحلف علی البت متردن، یحلف علی البت متردن، این حالف باید قسم بخورد بلی بر بت به نحو الجزم و القطع. متردن یعنی در جمعی موارد الحل قسم را بر فعل خودش بخورد یا بر فعل دیگری بخورد، بر فعل خود یا فعل دیگری که قسم میخورد، قسم بر اثبات الفعل قسم بخورد یا بر نفی الفعل قسم بخورد. و فقط یه استثناء میکند محقق، میگوید الا این الا فی الحلف علی نفی فعل الغیر، مگر در صورتی که حالف بخواهد بر نفی فعل الغیر قسم بخورد، فانه یکفی حلفه علی نفی له، اونجا کفایت میکند که بنا علی نحو البت و القطع لازم نیست. این استثناء قرینه میشود که مراد از بت و قطع ایچی البت و قطع ایچیه، الا فی الحلف علی نفی فعل الغیر فانه یکفی فیه الحلف علی نفی له، قسم میخورد والله و بالله آنی که شما میگی من نمیدانم. مثل اینکه فروعاتش را بعد متعرض خواهد شد در ضمن مسائلی، اون شخصی فرض بفرمایید قرض داشت برای من، میگه که بابا اون شخصی که مقروض است دعوا میکند، ادعا میکند، میگه که من قرضی که تو از من داشتی به وکیلت دادم، توجه کردید من اینجا به وکیلم داده، وکیلم گرفته یا نه فعل الغیر است دیگر، گرفتن وکیل فعل الغیر است. اینجا اگر بخواهم من قسم بخورم، اینجا قسم میخورم بر چی؟ قسم به خداوند من نمیدانم که وکیلم به دادهی به وکیلم یا ندادهی، علمی ندارم. چعن در جاهایی که منکر یا مدعی بر نفی فعل الغیر قسم میخورد، نفی فعل الغیر از منکر میشود لا محاله، منکری که بر نفی فعل الغیر قسم میخورد، قسم بر عدم العلم بخورد، چندان کافی است. این مسئله است که بله این را باید ما بازش بکنیم ببینیم، بله توضیح بدهیم. یه مطلب این است کسی که میخواهد بله حالف بوده باشد، درست توجه کنید، مسئله مهمه است، کسی که قسم میخورد چه اون شخص مدعی بوده باشد چه منکر بوده باشد، که مدعی بر اثبات یا به نفی قسم بخورد، منکر بر نفی قسم بخورد، بر هر امری از امور قسم بخورد، چه در مقام قضا بوده باشد و مدعی و منکر باشد، توجه کردی، چه در غیر المقام قضا بوده باشد، در مقام مثال اصل معامله بوده باشد، میگم که شما به من 10,000 تومان مقروضی، میگی مقروض نیستم، یک قسم از ذات بازی بخور، من اون 10,000 تومان را مثال کردم به این قسم، اونم قسم خورد، توجه کردید، این قسم میخوره، توجه کردید، ولیکن در مقام مثاله آنی یه حرفی هست، یه حکمی هست، کسی که حالف است و قسم میخورد این باید علم داشته باشد، وانی که قسم میخورد و طلب حلف از عالم میشود. بدون زد اگر سابقاً هم گفتیم که اگر منکر بگوید لا ادری من نمیدانم، او دعوا میکند اما نمیدانم راست میگوید یا نمیگوید، اینجا لا یستحلف این شخص خصم. چرا؟ چون که این عالم که نیست که یمین مطالبه می شود از اون خصمی که منکر بوده باشد و ادعا بکند جزم را که نه اینجور نیست، و اما این شخص می گد من نمی دانم. بدون جد در مواردی که منکر می گد لاعدری مدعی بینه داشته باشد حقش را اثبات می کند، بینه نداشته باشد می گن که خصم تو می گد لاعدری تو چی می گی، اگر گفت نه غلط میکند، گوه میخورد، میداند دروغ میگه، اینجور بگه خب این دعوای علم کرده است برای این خصم، خصم قسم میخورد که قسم به خدا من نمیدانم. اما اگر مدعی با انصافی بود گفت خب نمیداند من چی میدونم، شاید نمیداند بودش، یادش رفته. این باشد اونجا حکم نمیشد، اون وادر اون دعوا اصلا مسموع نمیشد. بله اگر بیینه داشته باشد یا دعوای علم بر منکر بر خصم بکند فه و ویلا، اگر او بگد لا ادری اونم نه بیینه دارد نه دعوای علم میکند، میگد حاکم بیت پیکارتون این دعوا را ما قبول نمیکنیم در این محکمه. دوید هر وقت بیینه پیدا کردی یا این شخص گفت ولی اینجور است یا اینجور نیست، اون وقت بیاد. پس علا حاضر اساس در جاهایی که حالف میخواهد قسم بخورد باید علم داشته باشد. این روایات ولی در باب کتاب الایمان جلد 16 است، بله صفحه 180 است، باب 22 انه لا یجوز ان یحلف ولا یستحلف الا علی علمه، مگر بر اونی که میداند رو علمش، اونی که میداند. و انها انما تقوى علی العلم، حلف بر علم واقع میشود. اونجا دارد در روایات، بله یکی از اونها، بله چند تا روایت هست همه ایشون بله دلالت میکنند، یکی از اونها دارد بر این که یعنی دومی، روایت دومی سندش هم که بله درسته، بله درست است، یعنی بله لا بعصبه هست. اونجا دارد لا یستحلف الرجل لا علا علمه، چون که روایات متعدد است و بله دیگه احتیاجی ندارد به ملاحظه سند، بعضی ها صحیح هستن. در روایت اولی دارد لا یحلف الرجل لا علا علمه و ها کذا و ها کذا. این در اون کسی که حالف است باید یقین و جزم داشته باشه. خب علا حاضر اساس یه مسئله این شد که حالف باید علم داشته باشد. خب اینها که میگویند حالف باید حلف بر حلف را به نحو جزم و بد متردن، یعنی در زمی الموارد بله به او قسم بخورند، اگر مرادشون این است حالف را مدعی فرض میکنید، مدعی فرض کنید از او طلب یمین شده است، چون که منکر فرض بفرمایید رد یمین کرده است که به مدعی چی قسم بخور، یا در مواردی است که شاهد واحد است و باید مدعی قسم بخورد بر ثبوت الحد. اگر مراد اینها این است، درست توجه کنید که این شخصی که قسم می‌خورد باید قسمش بر خود و مدعا به بوده باشد جزمن، بر اون خبری که ادعا اخبار جازم است، بگد بله قسم به خداوند من از فلانی 10,000 تومان طلب دارم، باید به نحو الجزم بر مدعا به قسم بخورد. و اما این شخص اگر بر علمش قسم خورد نه بر مدعا به ها، گفت فلانی 10,000 تومان برای به من مقروز است، قسم به خداوند من هم میدانم که به من مقروز است، رد یمین شده بود اینجور قسم خورد، قسم بر علم خورد، توجه کردید، بر خود مدعا به قسم نخورد. یه کلام این است که شرطی که در روایت ذکر شده بود حالف عالم باید بشود به واقع، اون شرط موجود است، حالف عالم است، ولیکن قسم که میخورد میگه والله و باللهی بر مدعا به بر ثبوت او، توجه کردید قسم نمیخورد، بر علم به ثبوت او قسم میخورد. آیا این قسم خودش مسموع است یا نه؟ حاکم گفت قسم بخور، خب رد یمین کرد، یا دعوای بر میت بود به مدعی گفت که بیینه داشتی قسمم بخور، یا فرض بفرمایید مورد شاهد واحد بود به مدعی گفت قسم بخور، مدعی هم موقع قسم خوردن اینجور قسم خورد بالله والله تالله من میدونم که از او طلب دارم، توجه کردید این قسم مسموع است یا نه؟ قسم را حلف را برای علم خورده، نه قسم را به ثبوت الحق. اخبار جازم از ثبوت الحق نمیدهد، توجه کردید که دعواش او بود به او قسم نخورده است با مخبر به، ولیکن قسم خورده است برای علمش. این گسمه یا لا گسمه، ممکن است کسی بگوید که این قسم اثری ندارد. اگر کسی بگوید ظاهر اصحابم همین زور است، بله ظاهرشون این است که این قسم اثری ندارد، باید قسم به ثبوت مدعا به بوده باشد، بر او قسم بخورد، قسم علی ثبوت الحق. چرا؟ برای اینکه در روایات ما اونی که داریم فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ، اگر منکر رد یمین کرد، یعنی اون یمینی که از منکر میخواستن که قسم بخور بر نفی الحق، این زور بود دیگر. این فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُدَّعِي فَحَلَفَ، یعنی حلف بر همون ثبوت الحق کرد که منکر قسم بنا بود قسم بخورد بر نفی او، این قسم بخورد بر ثبوت او. ظاهر روایات این است، منصرف روایات این است و کلام در نفوذ قضاست دا، نه در جواز تکلیفی. خوب اینجور قسم جایز است، قسم صحیح است، عیب ندارد. کلام این است که این قسم نافذ است، یعنی پشت سر این حاکم میتواند حکم بکند و از انگن اگر حکم کرد نافذ است یا نه. کلام در این نفوذ و جواز وضعی است، ممکن است کسی بگید ما دلیلی ندارد. ظاهر ادله باید حلف بر اونی بشود، یمین بر اونی بشود که مصب به دعوا شده است، باید به او قسم خورده بشود، نه قسم بر علم به او. علم به او اثری ندارد. نمیخواهیم بگوییم که مدعی اگر بر علم قسم بخورد در هیچ جا اثری ندارد، ها نه، در بعض موارد اثری دارد، مثل این که فرض بفرمایید بله کسی دعوا میکند بر اینکه من از تو 100,000 تومان طلب دارم، اونم فرض بفرمایید میگه من نمیدانم، این میگه نه میدانه، توجه کرد میدانه، میگه نه من نمیدانم، باید قسم بخورد نمیدانم دیگه. گفت من قسم نمیخورم، تو قسم بخور که من میدانم. خب وقتی که قسم خورد که میدانم، حقش ثابت میشه. اما این قسم خورد بر علم دیگری که علم منکر است، او محل کلام نیست. ظاهر اصحاب این است که او نافذ است و عیبی ندارد، روایات هم مقتضا کمینه. کلام این است که مدعی قسم بخورد بر علم، بر علم خودش که من علم به حق دارم. آیا معتبر است که قسم بخورد بر این که من علم به حق دارم؟ یعنی این هم کافی است یا خصوص این باید بشود که قسم بخورد بله من حق دارم بر او؟ ظاهرش عبارت از این است که نه، اون باید قسم بر ثبوت الحق بشود، علم کافی نیست.
در اون صورتی که قسم بر اصل ثبوت الحق هم دوباره یک نوع علم تقریعی هست دیگه،
علم دارد ولی
من
ها خودم این را عرض کردم، این حرف منه، شیخونا خدا به شما طول عمر بدهد، من خودم گفتم این را. کسی که قسم میخورد من علم دارم، یا قسم میخورد که من از تو طلب دارم، یا قسم میخورد که من علم دارم که طلب دارم، هر دو عالم است، در هر دو صورت علم دارد که طلب دارد. اونجایم که قسم میخورد من طلب دارم از تو 100,000 تومان، علم دارد، چون که قسم گفتیم بدون علم نمیشود. کلام در نفوذ حکم است، حاکم که حکمش نافذ است حکم بکند، پشت سر کدام حلف است؟ به هر دو نحو اگر مدعی قسم بخورد، قسم بر علمش خورد یا قسم بر حقش خورد، یا فقط باید قسم به حقش بخورد، قسم به علم بکند، قسمش صحیح است، بلی جایز است تکلیفا، اما نفوذی ندارد. حکم در دلیل نداریم، نفوذ دلیل میخواد. ظاهر روایات آقای من نفوذ حکم وضعی است، فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ، منصرف روایات این است که اونی که منکر وظیفه‌اش این بود، توجه کردید، اونی که منکر وظیفه‌اش این بود بر اینکه بر نفی او قسم بخورد، این به ثبوت او قسم می‌خورد، توجه کردید، یمین باید به ثبوت مدعابه یا به نفی مدعابه بخورد، نه به علم به مدابه یا به عدم علم به مدابه. مگر یه جا که توجه کردید چورا استثناء می کند، اگر این زور بوده باشد، اگر معناش این بوده باشد، این بحثی نیست. انسان بتواند میتواند ملتزم بشود، چون دلیل نفوذ القضا من صرف روایات از حلف حلف از حلف به ثبوت رد است. و اما اگر مراد این زور بوده باشد علی النحو البت که صاحب زوایای این زور فهمیده است، و این زور هم ظاهر اصحاب هم همین است، که اونجاهایی که حالف علم وجدانی ندارد به ثبوت حقش، حق را که ادعا می کند مستندن الى برا الى دل امارت شرعیه است، مثل قاعده ایت توجه کردید، و امثال ذالک است. فرقی نمی کند ثبوت حق باشد یا نفی حق باشد، فرقی نمی کند. در ثبوت حق و نفی الحق علم وجدانی ندارد، در ثبوت حق یا نفی الحق متمسک به اماره شرعیه است یا به اصل معتبر است. اینجا هم اون وقتی حکم قاضی نفوذ دارد که اینجا قسم بخورد، قسمش باید الان همید بدت بوده باشد. توجه کردی؟ خب شخصی تمسکم به قاعده ید، کسی میگه این فرشی که در ید توست مال منه، این منجرم میگه که نه مال من تو نیست، چرا تمسک به قاعده ید میکنه؟ چون که فرش در یدشه و نمیداند که این فرش مال دیگری بوده باشد، و اصلا این است که نه خودش مالک بشه. یا فرض کنید از پدرش رسیده است به قاعده ید، پدرش ید داشت، قاعده ید اقتضا میکنه که ملک پدرش بود، به خودش رسیده است ارثاً. خب این که میگه نه مال تو نیست، باید اثبات بکنی مال تو، اون نتوانست اثبات بکنه، این قسم میخورد که مال تو نیست. اینجا که قسم میخورد باید به نحو البت قسم بخورد. صاحب جواهر این زور معنا کرده است، ولو متمسک بوده باشد حالف به اماره شرعیه کلیت یا اصل اون اصل عملی را ما میگیم ایشون ندارد، کلیت یعنی مثل قاعده ایت، اینجا باید به نحو البت قسم بخورد، یعنی قسم بخورد والله تالله این فرش مال تو نیست، باید این زور قسم بخورد. معناش چیه؟ یعنی اگر اینجا قسم بخورد این منکر که والله من نمیدانم فرش مال توست، توجه کردید، من نمیدانم نفی العلم قسم بخورد، این کافی نیست. خب معلقا هم قسم بخورد چه جور؟ میگه والله و تالله به مقتضای قاعده ید مال تو نیست، مال خودم، این جور چه جور؟ اینم کافی نیست، باید به نحو البت بوده باشد، به نحو الجزم، معلق نکند که اگر این قاعده ید درست بوده باشد یا استصحاب موافق با واقع باشد، باید به نحو القطع قسم بخورد و به نحو الجزم قسم بخورد. خب اینجا هم بعید نیست این حرف همین زور است. چرا؟ چون که ظاهر روایات این است، چون کسی که قسم میخورد نفیاً و اثباتاً باید به نحو البت قسم بخورد، خصوصا بله علاوه بر این که ظهور روایات بر حلف بر ثبوت الحق است و عدم ثبوت الحق، نه حلفی بخورد که من نمیدانم قسم به خداوند، یا قسم بخورد بر ثبوت الحق معلقاً قسم به خداوند این زور است اگر این قاعده ید درست باشد یا اصل درست بوده باشد. علاوه بر این اون روایتی که معتبره عبدالله ابن یعفور بود، اون هم دلالت به این داشت. در اون معتبره عبدالله ابن یعفور این زور بود، بله صفحه 179 بود، اونجا این زور بود که سابقا سندش را خواندیم، دیگر نگاه بکنید. ازا رضی صاحب الحق بیمین المنکر الحق فاستحلفه، از منکر طلب حلف بکند، فحلف الله حق له قبله، او هم قسم بخورد که حقی برای مدعی نیست در عهده او. این حق قسم میخورد بر نفی الحق، این را قسم بخورد، یعنی اگر زور دیگر قسم خورد فایده ای ندارد. فحلف الله حق له قبله، که باید نفی حق بکند، ذهبت الیمین به حق المدعی، منکر وقتی که این زور قسم خورد حق مدعی از بین میره. صاحب جواهر می فرماید این روایت عبدالله ابن عفور که ایشان روایت تعبیر می کند، و صحیحه محمد بن مسلم که دیروز در حلف اخرس خواندیم که در آنجا مولانا علی بن ابی طالب اینجور امر فرمود نوشتند که در حلف اخرس اینجور نوشتند که نفی الحق استا اخبار به نحو الجزم والبت والله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و شاد الرحمن الرحیم الطالب الغالب الزار النافع الوهد کل مدرک الذی یعلم السر و العلانیه این فلان ابن فلان المدعی اون کسی جدا لیس له قبل فلان ابن فلان عن الاخرس حق ولا طلبت. ولی اینجور نمیشته بود. به این دوتا ایشان میفهمد این دو روایه صریح در این است که باید این حلف لا نحو الجزم بوده باشد. این روایت اخرس این صریح نیست، شاید نه این یکی از دو راه بود. یه راه بود بنویسد برای این که الله حق که بله بله الله حق له بله این مثلا این نه، یکی همین بود که مثلا لا اعلم الحق. توجه کردی این یکی را اختیار کرده است در مقام اختیار، در مقام اختیار این یکی را اختیار کردند. آخه قضیه واقعه بود، حرفی را که می نوشتم افروز در شهر دو زور میشه، این یکی را نوشتن، یک این زورش را نوشتن، این دلیل نمیشه. و اما اون عبدالله ابن یعفور عیب ندارد بود تمسک بکنیم، منزمن الى منصرف روایات اینه، ولیکن این اشکال را تعمل بکنید تا بعد فرض کنید ما حلش بکنیم. خب در این موارد روایات گفت حلف با علم بشه، باید بشه با تمسکی به استصاب یا به قاعدیت چه زور این قسم میخورم. آخه این زور گفتیم، روایت گفت حلف باید علا علم بشه. خب در صورتی که این علم ندارد حالی امای شرعیه دارد مثلیت یا استصاب و امثال ذالک چه زور این قسم میخورد؟ این را تعمل بفرمایید.